أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. در مسئله قبل که بین مرحوم شیخ طوسی رضوان الله تعالی علیه و همفکرانشون از یک طرف و اون چه معروف بین اصحاب رضوان الله تعالی علیه بود از طرف دیگر، منشأ این اختلاف نصوص روایات بود. روایات ملاحظه فرمودید که دو طایفه بود. یک طایفه درباره زن و مرد که هر کدام بمیرند مهر نصف می شود اگر قبل از آمیزش باشد. طایفه سوم نصوصی بود که دلالت می شود که اگر قبل از آمیزش مرد بمیرد مهر مسما کاملا باید پرداخت بشود. بسیاری از بزرگان این طایفه را هنوز تقیه کردند و به عموم آیه عمل نکردند و این روایتی که مطابق با عموم آیه بود هنوز تقیه کردند و اون نصوصی که غالب تنصیف مهر بود به اون عمل کرد. مرحوم شیخ طوسی رضوان الله علیه و بعضی از همفکرانشون به این نصوص عمل کردند، در صورتی که مرد بمیرد آ قبل از آمیزش باشد تمام مهر است. حمله بر تقیه اون تحلیل فقه شناسیش مرحوم علامه شعرانی یه تحلیل بسیار خوبی است که لابد ملاحظه فرمودید و اصل این هم از فرمایش مرحوم بروجردی رضوان الله تعالی علیه است. ایشون می‌فرمودند به اینکه حمل بر تقیه شرایط خاص دارد. ما باید ببینیم امام در کدام عصر در کدام مصر بودن. صرف اینکه یه فتوای مطابق با بعضی از آیین عامه است این حمل بر تقیه نمیشه. چون ما مشترکات فراوانی داریم. اگر ثابت شد که در زمان صدور این حدیث وجود مبارک امام سلام الله علیه در اون شهر زندگی میکرد و در اون شهر فتوای فلون امام از ائمه چهارگانه اهل سنت رایج بود، این جای تقیه است. اما اگر در یه زمانی در یه زمینی زندگی میکردن فتوای صادر شد که هیچ نفوذی اون امام نداشت، این حال به تقیه نمیشه. الان ما در ایران برادران اهل سنت یه مقدار اهل حنفی هن، یه مقدار شافعی هن، اینا در استانهای مختلف زندگی میکنن، فتوا یک دیگر هم نمیدونن، نفوذ اون امام در اون استان راجب این استان نیست، نفوذ امام این استان در اون استان نیست. اگر یه همین چیز باشد حمل بر تقیه وجهی ندارد. صرف موافقت یک فتوا با عامه با اینکه ما مشترکات فراوانی داریم هم تقیه نمیشه. اگر در یک جایی باشد که این فتوا مطابق با اون امام از ائمه چهارگانه اهل سنت است که اون در اونجا حضور دارد، فتوای اون نافذ است، حکومت وقتم مطابق با اون فتوا عمل میکند، اینجا بر تقیه است. روی این بیانی که ایشون میفرمودند کل فضای حوزه‌های علمی در ایران غیر ایران خب بی اثر نبود. مرحوم علامه شهلالی هم که این فقه شناسی مبسوط خب گاهی حضرت بله گاهی حضرت به عراق مسافرت می شدن برای زیارت قبر مطهر است امیر، گاهی در اون جا باشه، باز سخن از تقیه مطرح است. از این است که کل دوره زندگی معیار نیست، معیار زمان صدور این حدیث است. اگر این حدیث در زمانی صادر شد یا در زمینی صادر شد که اون امام نافذ بود، این جای تقیه است. و قبل از این فقهای میانی مرحوم شیخ طوسی بعد ابن ادریس اینا بالاخره آشناترند به این مسئله. فتوای مرحوم شیخ طوسی رو که قبلا خوندیم، الان سرائر جلد دوم سرائر صفحه 617 این هم بیانات مرحوم شیخ مفید را تسمیت می کند. بعد از تبیین صورت مسئله و نقل آرای طرفین و حمایت از فرمایشات استادشون شیخ طوسی، در صفحه 617 جلد دوم فرمایش ابن ادریس اینه: و صحیح من الاقوال ان به موت احد الزوجین اما المرأة او الرجل یستقر جمیع المهر کاملا. حالا متأخری مثل مرحوم صاحب ریاض که حالا فتوای اون قبلا بازگو شد بازم ارائه میشه، ایشون میگه ما در مسئله مرگ زن هیچ معارضی نداریم لذا مهر نصف میشه، اما در مسئله مرگ مرد ما معارض داریم. در این دو بخش یک قسمت به ما تیغایت اشکال است، باید احتیاط شد. در یک قسمت دیگر داره که یستقر المحروب موت رجل. حالا ما اگر نتوانیم مثل مرحوم شیخ طوسی و همچنین ابن ادریس فتوا بدیم که در صورت مرگ زن هم تمام مهر مستقر می شود، لااقل در صورت مرگ زن مهر تنصیف می شود. ما در هیئت تصرف نکنیم، نگیم هم بر استحباب می شود، در مادم تصرف نکنیم، میگه همین طور است. ولی در مرگ مرد این بزرگان که بالاخره بیش و پیش از متأخران یا فقهای میانی به مسئله و ایراد و رمز تقیه و اینها آگاه بودند. ایشون فرمود و صحیح من الاقوال ان به موت احد الزوجین اما المرأة او الرجل یستقر جمیع المهر کاملا سواء دخل به الرجل او لم یدخل. اگر آمیزه شد که خب روایت دارد اذا التقى الختانان استقر المهر، یا بعض نصوص که حصل کرده بود که استقرار تمام مهر ممکن نیست الا بعد از آمیزش. الا ما قدمناه قبل هزار فهن ما تر رجلان، چون اینها رو در ضمن اون فرضه کردن، چون دو تا فر بود که یکی را مرحوم محقق در متن شرایطه کرد، یک فرعی رو مرحوم صاحب جواهر بعد اضافه کرد. حالا اون فرعی که مرحوم محقق در متن شرایع ذکر کرد و سائر فقهام ذکر کردن این بود که دو نفر همسر دو تا مرد شدن در لیلة الزفاف اشتباها جا به جا شد با غیر شوهر شرعیشون آمیزش کردن، چون عوض بوز مسمانیست مهر المثل است مال اون، و چون شبه بود حد در کار نیست، و چون استیفای بوز شد مهر المثل لازم است. اینا که تمام شد باید از اون شبه عده نگه بدارن، و اگر عده تمام شد در این ایام از قبل اسنای عده شوهرهای اصلی اینها مردن، از شوهرهای اصلی مقدار مهر ارث میگیرن، از اونا ارث میبرن، باید عده وفات نگه بدارن. اینجا که آیا همه مهر را ارث میبرن، همه مهر را استحقاق دارن، همه مهر را به عنوان دین نه به عنوان ارث، چون مال که قبل ملاحظه فرمودید با مرگ سه قسمت میشود: اول دین است، بعد ثلث است اگر وصیت کرده باشد، بعد ارث. من بعد وصیت توسا بها و دین. گرچه در آیات و ثلث مقدم بر دین از نظر لفظی ذکر شده است، ولی از نظر حکم فقهی اول دین است، بعد ثلث است، بعد ارث. من بعد وصیت توسا بها و دین. حالا اگر چنانچه این چنین شد، تو این روایات دارد که مهر زن تمام مهر رو میبرد. مرحوم شیخ طوسی به همین فتوا داد، ابن ادریس در سرائر هم به همین فتوا میدهد. و بعد ما بگیم اینا تقیه است و نمیشد گفت و اینها، خب اینا هم جد فقهای ما بودن. قبلن برز رسید، گاه یک فقیه نامی در یه عصری رحلت میکند تا یک قرن یا نیم قرن دیگران حرف او رو میزنند. بعد از رحلت مرحوم برجی رضوان الله تعالی علیه، غالب مراجع، غالب اساتید، غالب علما تا سالیان متمادی کسی جرأت نمیکرد یه فتوای مخالف فتوای آقای برجی بده. اگر برای او هم ثابت شده بود احتیاط میکرد، چون تثبیت شده بود موقعیت فقهی مرحوم برجی. بزرگان دیگر هم همینطورند. حالا شاید یه فقیه نامی در یه اصل جهت کرد، بعد شهرت از اینجا پیدا شد، نه اینکه شهرت در اثر اعراض از یه روایت معتبری باشد یا عمل به یه روایت ضعیفی باشد که باعث تقویت اوست. اینجا مرحوم ابن ادریس چون همون فرع دو تا زن که اشتباهی در لیلة الزفاف به خانه دو نام بیگان رفتن، بقیه را ادامه میداد، فرمود فین ما تر رجلان، یعنی اون شوهرهای اصلیشون و هما، این دوتا زن که در لیلة الزفاف اشتباهاً به جای دیگر رفتن، فی العده هستن، در عده مردن، فی انهما، این دوتا زن ترسان هما از اون دوتا مرد. این یک مسئله ارث، یه حساب دیگه است. و لهما المهر المسمى به عنوان دین، هیچ ارتباطی بین مهر، پرداخت مهر از مال و ارث نیست، چون مهر دین است. حسب ما قدمناه فی المتوفا عنها زوجها ولم یدخل بها و علیهما العده، مادامی که از عده اشتباهی اول فراغت پیدا کردند، از این شوهرهای اصلیشون عده نگه می‌دارند، تعتدان عده المتوفا عنها زوجها. این نمونه از فرمایش ابن ادریس تا روشن بشه که از این استبعاد باید مقدار کوتاه کرد. کم بود. اما این بیاناتی که اخیراً بعضی از آیون فرمودن و نوشتن که چگونه ممکن است این همه اصحاب اشتباه کرده باشن، با توضیح داد که خیلی از اینها به یک یا دو نفر میرسد. مثلا زراره در قالب اینها هست. اون روز مثل الان مسائل بیان روش نبود که کجا مهر نصف میشه، کجا مهر تمام است، اونم در این گونه از شبهات. حالا برای خود زراره و امثال زراره مسئله روشن بود که اشتباه نکنن. او که نمیداند چقدر از مصر را باید سر را باید مصر بکشن، الان برای همه افراد عادی روشنه که مقداری از سر را مصر بکشن کافیه. او همین آیه را میخوند که ومسهو بر رؤوسکم، سؤال بکند که چقدر ما باید از سر مصر بکشیم. حضرت همون یه مقداری از که فهمون چرا یه مقداری؟ خب این زراره است، از اجله فقه هاسته کرد. فهمون لمکان با الان برای همه مقلدان چه رسد به علما روشن است که مقداری از سر رو مصب کشن که اتری بود. وقت برای زراره معلوم نبود که بس یه مقداری از سر رو مصب کشیم کافیه. دارد سوال بکند، گرچه مؤدبانه سوال بکند، عرض بکند آخه چرا ما بعضی از سر رو مصب کشیم؟ باید سر رو مصب کشیم، چرا همسه بعضی از سر کافیست؟ فمول مکان با بعد تمود هازا و اشباهو یعلم من القرآن، شما باید بدون این حروف چیم باب چی معنی بای تبعیز کذا و کذا. قرار این تو نیست که زراره در همون اوائل زراره بود، که این زراره که نمیدونه ما چقدر سر مسواد بکشیم، اگه یه وقت اشتباه بکنه این که دیگه محضوری ندارد که. گاهی ممکن است، گاهی ممکن است از این قبیل باشد، ولی اگر ما شواهدی داشته باشیم که مثلا مجلسی بود، سوالی بود، اشکالی بود، توجیه به این توجیه. اما وقتی شاهدی نداریم، اونم در محضر امام صادق که غالبا یک نفر یه دو نفر آهسته سوال میکردن، در محضر امام صادق سلام الله علیه تون نبود که نظیر فعلی منبری باشه و حضرت باشه و یک کسی پیامبر اشکال بکنه، اینا نبود که یه نفر آهسته میامد یه مسئله سوال میکرد و میرفت. حضرت فمول مکان با، خب این زرار بعد متوجه شد اینطور نبود که اونها مثلا در جریان مذهب ها جرده میکنن دیگه، زراره اونجور بحث نمیکرد که اینا چرا مذهب ها رو جور بکنن و چرا مثلا دست رو فقسل و وجوه هکم و ایدی هکم الال مرافق، دیگه سوال نمیکرد که الال مرافق ما باید از سرانگشت رو بکنیم تا به آرنج برسیم، چرا شما میگید ما آب از بالا بریزیم؟ اینا که سوال دار بود، سوال انگیز بود، اینا از زرار و امثال زراره سوال نمیشد. حالا یا اون تحلیلات رو، اون تحقیقات رو اوائل برشون روشن نبود یا در مجالس دیگه سوال کردن، وگرنه باید میپرسید به این که آیه دارد اذا قمت من الصلاه فاغسلوا وجوهکم و ایدیکم الی المرافق، ما اینجا که الی ایدی الال انامه داریم قصد میکنیم، ما آب را از بالا میریزیم الال اصابه، آیه دارد بریزید الال مرافق، اینا رو سوال نکرد. حالا یا جلسات خصوصی سوال کرد اینا. اینجا اگر برای خودش روشن شده بود که با برای تبعیض است دیگه سوال نمیکرد، ولی خب سوال کرده که چرا تبعیض و مورد مکان با زراره، بعدها زراره شد، زراره با همین تعلیمات زراره شد. اینطور نیست که ما بگیم حالا چجون زراره مثلا متوجه نمیشه. فهاهونا امران، یکی که بسیاری از این نصوص به افرادی مثل زراره برمیگرده، یکی که زراره اصلا اول زراره نبود، به وسیله همین سوالات و جوابها و اینها کم کم فقیه مثل زراره شد، و پس بنابراین هیچ استبعادی نداره. مطلب بعدی آن است که خبر منصور ابن حازم دوتاست، این دومی را مرحوم صاحب وسائل شاهد قرار گرفت که اولی نشانه تقیه است، در حالی که این دومی میتواند شاهد باشد برای که اولی از باب این که روایات هم مثل آیات یفسر و بعضها بعضا، این مفسر سایر نصوصه. در این چندین روایتی که هست شما بررسی بفرمایید، بسیاری از اینها راوی مشترک، یک کسی که اشتباه بکنه خب بقیه دیگران هم اشتباه میکنن دیگه، مخصوصا که زراره اگر درست صحبت وجه نشده باشه. در همین جلد 21 وسائل صفحه 333 که سخن از تمام مهر است یا نصف مهر، اونجا این روایت های تمام مهر رو که منصور ابن حازم نقل بکند، منصور ابن حازم میگوید من به امام صادق سلام الله عرض کردم که رجل تزوج امرأتن و سما لها صداقن ثم مات عنها ولم یدخل بها قال لها المهر کاملا و لها المیراث. بعد منصور ابن حازم عرض بکند که قلت فإنهم رووا عنك ان لها نصف المهر، این روایت دیگر از شما نقل کردن که نصف مهر رو بدی، ای مثل محمد مسلم زراره اینا همین چندین روایت. اینجا 25 روایت است که بخش وسیعش همون روایت های نصف مهری بود. این قلتو یعنی شاگردان دیگه، این شاگردان دیگه از شما نقل کردن که ما نصف مهر رو باید بپردازن. قلتو فی انهم، یعنی این شاگردان محمد مسلم چون معلوم بود دیگه نام روا و انکه ان لها نصف المهر، قال لا یحفظون انی انما ذالک للمطلقه. این شاگردان خوب متوجه نشدن، بحث ما در مطلقه بود، مگه ما الان اینجا ما که اعثار فراوان گذشت گاهی اشتباه میشه، گاهی موضوع اشتباه میشه، گاهی حکم اشتباه میشه، فهمید ایران متوجه نشده، ما بحثمون در طلاق بود، ما ما درباره موت که حرف نزدیم که. اونجایی گفتیم نسب معرض مال متعلقه است. خیلی از خوشفهم ها گاهی آدم اشتباه میکنه تو درس. خب این میگه فئنهم روا، یعنی این شاگردان ما، دوستان ما، هم بحثای ما، این هم بحثای ما اینا میگن شما فرمودید نصف مرد. ما اینو درست متوجه نشدم و بحثمون تو طلاق بود. و این چرا حال برای تقیه بکنیم؟ اگر افرادی مثل شیخ طوسی، مثل ابن ادریس، این گونه سران فقهی ما کاملا بهش عمل کردن، متأخرین هم مثل صابریان بهش عمل کرده. مرحوم علامه شهرانی فرمود که محقق ثانی، محقق کرهی، جار مقاصد، میگوید استقرار مذهب بر تمامیت مهر است. خب دیگه چی میخواییم ما؟ یک نفر دو نفر که نیست که. این محقق ثانی میگوید که استقر المذهب على تمامیت مهر. پس نصف، نصف گفتن مال طلاقه. البته چند نفر فقیه هم ممکنه همچه فرفرموش بفرمان، اما این طور نیست که آدم بگه این همه گفتن. نخیر، این همه نگفتن، اون هم که گفتن طبق این احتمال اشتباه هست. فرمود اینا منصور ابن حازم عرض کرد که این رفقای ما، هم بحثای ما، مگن شما فرمودید نصف مهر. فرمود اینا درست متوجه نشدن، بحث ما تو طلاق بود، اونجا گفتیم نصف مر، اما شما درباره مر موت سخن میگی، بحث میکنی. قلتو فإنهم رووا ان کأن لها نصف المهر. قال علیه السلام لا يحفظون عنی انما ذلک المطلقه. ما اونجا گفتیم نصف مر مال طلاق بود. اومد خبر دوای منصور ابن حازم را که جمیل مثال نقل میکند، این است که حضرت فرمود ما اجد احدا احدثه و انی لاحدث الرجل بالحدیث فیتحدث به فاوتی فاقول انی لم اقله. من یه شاگرد بفهم با استعداد کم دارم دیگه. یه وقتی ما یه حرفی میزنیم تو درس، درس درست متوجه میشن، بعد میان از ما سوال بکنن، ما میفهمم که ما اینجور نگفتیم، که جور دیگه گفتیم. خب این رو ما حالا به تقیه بکنیم، امکان دارد ولی ظهور باید مساعد باشد. اگر این فحول از علما مثل شیخ طوسی، مثل ابن ادریس از قدما، صاحب ریاض از متأخرین، محقق ثانی از متأخرین، اینا نگفته باشند، خب آدم چاره‌ای ندارد. اما اینا نه تنها میگن، حرف جامع محقق کرکی اینه که استقرار مذهب بر تمامیت مهر است. ابن ادریس اصلا احتمال خلاف نمیده، میگه صحیح اینه. شیخ طوسی هم که ولاده فرمود اینطوره. بنابراین ما نباید بگیم که این زیادی نقل کردند اینها. خب حتی دادم یک جا اشتباه بکنه، یک جا اشتباه بکنه، عده زیادی هم از اون نقل بکنن، این یه اشتباه در حقیقت، این چندین اشتباه نیست. بنابراین این راه حل دارد. فتحصل در مسئله موت زوجه که ما عارض نداریم، اونجا خب تنصیب مهر هست، یعنی آدم میتواند بگد نصف مسئله، اما اینجا تمام مهر است. و همین بزرگان برای اینکه حرمت بسیاری از فقها محفوظ باشد، احترام گذاشتن، گفتن مسئله مشکل است، ما احتیاط میکنیم، احتیاط هم سبیل نجات است، هیچ کس مخالف احتیاط نیست. اگر گفتیم تمام مهر رو احتیاط میگیم، لذا شایسته است، مستحب است که رضایت طرفین را بگیره، این طریق نجات البته، که بله دیگه. حالا احتیاط برای کسی که خیلی مسئله روشن باشه، احتیاط احتیاط استحبابی است، اما اگه کسی واقعا مشکل فقهی دارد، احتیاطش احتیاط وجوبی دیگه. بله دیگه، طرفین باید احتیاط بکنن دیگر، چون طرفین باید احتیاط بکنن، اصلا عقد صلح رو گذاشتن برای همین دیگر. اسلام اون کارهای رسمی را که روشن است، بیان رشد است، او رو به صورت عقد بیع و اجاره و امثال ذلک کرده. اما در جایی که مشابهات و بین ذلک فبود احتیاط بکن، توقف بکن، خب برای این اینم شخص اصلا عقد صلح را برای همین اسلام گذاشته دیگه. این عقد برای که همیشه دعوا نباشه، بلکه یه راه حل برون رفت دارد دیگر. لذا در مسئله صلح اون غرر و مانند آن که در بیع و اجار و امثال ذلک مغتفر نیست، در صلح مغتفر است. بلکه عقد صلح رو اصلا بر همین گذاشتن که دعوا تمام بشه دیگه. این وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه شاید وقتی هم برسون رسید، این میگه مدیریت کامل دینی. بانک دستشون کوتاه بود، در کمال تقیه هم بودن، که حضرت میفهمود یا لیت حاضر تاقیه از انلی. مرحوم کلینی رضوان الله تعالی علیه تو همین جلد دوم کافی نقل بکند که حضرت یکی از شاگردان رو برای همین کار مأمور کرد. همون ما میگیم وحدت وحدت وحدت، بالاخره با سفارش که نمیشه مشکلات مالی رو حل کرد. که اگر اختلاف مالی باشه شما با سفارش بگید وحدت. خب اینه چی؟ این میگه حق با منه، اون حق با منه. فقط شما میتوانید سکوت ایجاد کنید، نه سکون. جامعه ساکت به جایی نمیرسد. جامعه ساکن، سکینت دار، مطمئن به مقصد میرسه. حرف نزن، شکایت نکن، خوب چشم. این سکوت است. این سکوت باعث اون قده بدخیم است. یه وقت سر در میاره، این که مشکل حل نمیکنه. وجود مبارک امام صادق یکی از شاگردان خودش رو فرمود این که ما میگیم وحدت، تو بیا عملی بکن. اون مشکلات سیاسی مملکت که دست ما نیست، اما مشکلات مالی را که بسیار از این پرونده ها مربوط به هم اختلاف مالی است ما میتونیم حل بکنیم. اشکر چی کار بکنیم؟ فقط به اینکه این بودجه در اختیار تو باشه، تو به عنوان یه مأمور سیار و مخفی این مدینه که حرکت بکنی کوی و برزن رو بررسی کن. هر جا دعوا شد برو تو. اگر با نصیحت و صلح اون مشکل مالیشون حل شد، که حل شد. اونجا که سخن از اخلاقی است که به من بد گفتن، نسبت به تندی کرد، که اونجا وظیفتون هدایت است که انسان مواظب زبانش باشه. اما اگر مشکل مالی است با نصیحت و صلح و اینو حل نشد، این بودجه رو بگیر به اون طرف مدعی بپرداز، شینا با هم مصافحه کنن تو خلاصه به حل بشه. مرحوم کلی نقل میکند که این مفضل تو همون کوی بر کوچه مدینه حرکت میکرد، یه وقت دید که اینجا سر صداست، در زد و بررسی کرد، دید که سعید ابن بیان آمد دم در و گفت که چه خبر اینجا. گفت من و دامادم دعوا داریم درباره ارث. ایشون ما میگه که این مقدار سهم ما بود، کم دادی و مقدار گرفتی زیاد بود، ما هم اختلاف ارث داریم. ایشون نشست و بررسی کرد و مذاکره کرد و دید که با سفارش حل نمیشه. گفت خلاصه محل اختلاف چقدره؟ گفت مثلا 400 درهم یا فلان قدر. ایشون بودجه که در اختیار داشت پول رو داد به این سعید ابن بیان یا به دامادش، هر کدوم بود، داد و اینا به جای اینکه مشت در برابر هم داشته باشن، دست باز کردن و مصافحه کردن و معانقه کردن و سعید ابن بیان و دامادشون اختلافشون حل شد و حالا مفضل میخواد بیاد بیرون. مرحوم کلی نقل بکند که مفضل به اینا گفت که آیا من یه عرض دیگه هم دارم و اون اینه که من از طرف امام صادق سلام الله علیه پولم مال اون حضرته، مبادا فرزان من تو خیابون دیدی سلام بکنید، به من احترام بکنید. پول مال من نبود، پول مال امام صادق. ما اینجور میخواییم، این میشه حکومت اسلامی. این کسی رو میز نشسته مال مردم رو بخواد به مردم بده، یا زیر میز بخواد یا رو میز. اون بانک دستش بسته بود، این راه را راز کرد که بالاخره بعضی از مسائل مالی است که بالاخره گذشتی باید باشه از طرف بیت صاحب بیت المال. این راه حله. اینطور نبود که قرار از اینه که همه مسائل برای همه افراد روشن شده باشه. شما سوالات بعضی از چیزها رو مرحوم محدث قومی هشتش با انبیا و اولیای باشه تو الکنا و الغاب از یادم چست، گفت که بعضی افراد که می آمدن صدای مناظره زراره را با امام صادق از پشت کوچه می شنیدن. هی سوال میکرد، هی جواب میداد، هی سوال میکرد، هی جواب میداد، نمیفهمید، هی اعتراض میکرد. خب یعنی چی؟ این ضراره اوائل امر که ضراره آخر امر نبود، یه بالعکس. پس بنابراین نباید جهت نگران بود. این خبر دوم منصور ابن حازم را باید مؤید خبر اول گرفت، نه اون کاری که صاحب وسائل کرده که قرینه بر تقیه باشد. فبود خب ما خیلی حرف زده، این بحث اصلا بحث در طلاق بود، حالا اینا خیال کردن تمام. ما الان شما که از ما سوال میکنید درباره مرگ شوهر است، اونجا بحثمون تو طلاق بود. اونجا بله طلاق قبل از آمیزش نصف مهر است، اما مرگ بعد از قبل از آمیزش که نصف مهر نیست. اون اگه شما نقل بکنه اون مربوط به طلاق از کار موت ندارد. این چرا با حال به دقیق بکنیم؟ غرض این است که اگر که برای کسی این حرفا مسلم شد، مثل شیخ طوسی، مثل ابن ادریس، مثل صاحب ریاض، مثل صاحب محقق ثانی، فتوای صریح میده. اگر نشد احتیاط بکنن. الحمدلله.